گزارش یک تانه تو سال 1400 چه نکاتی برای ما داره که بتونیم ازش یاد بگیریم؟ سلام، من علیرضا ابراهیمیان هستم از دیجیتالین و توی این اپیزود برای اولین بار میخوام یک گزارشی از یک مجموعه یک پلتفرم تبلیغات اینترنتی به اسم یک تانت که متعلق به سال 1400 هست و با هم بررسی کنیم و ببینیم که چه نکاتی داره که میتونیم ازش یاد بگیریم. با من همراه باشیم، به نظرم اپیزود جالبی باید باشه. قبل هر چی بهتون بگم که قرار نیست تک به تک اسلاید ها رو بررسی بکنیم، چون گزارش طولانیه. نکاتی که جنبه آموزشی داشته باشه رو با هم بررسی میکنیم. خب اوایل گزارش خیلی خبری از دیتا و آمار نیست، یه سری پلتفرم های دیگه یک تانت داره معرفی میشه و توضیح داده میشه، اما میرسیم به صفحه 28 گزارش که داره میگه چند کسب و کار با یک تانت همکاری میکنن. داره خودش رو با خودش در سال گذشتهش مقایسه میکنه، میگه سال 1400 ما 55 کسب و کار در واقع با ما همکاری داشتن، اما سال 1199 33,000 کسب و کار، یعنی 22,000 کسب و کار جدید اضافه شدن و با پلتفرم یک تانت کار کردن. یه نکته خیلی خوب داره به طور کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی صرفا نیم بگیم خب یک تانت چقدر خوب بوده، باید این رو در نظر بگیم که اولا تعدد کسب و کارها داره بیشتر میشه، یعنی اینکه هر مجموعه‌ای، هر فضایی که تو در واقع هر مجموعه‌ای که تو فضای آفلاین داشته کار می‌کرده ترجیحش اینه که تو آنلاین هم حضور داشته باشه داره بیشتر میشه. از طرفی هم کسانی که خیلی به تبلیغات کلیکی در وب اعتنا نمی کردن هم دارن بیشتر میشن، به خاطر اینکه تبلیغات هدفمندتر شده. نظر من راجع به این اسلاید اینه. ظرفیت نمایش یک تانه چقدره؟ تو صفحه 32 داره راجع به ظرفیت خودش صحبت میکنه که به طور ماهانه چقدر میتونه تبلیغ نشون بده. 40 میلیارد تبلیغ که سال گذشتهش، یعنی سال 1199، این عدد 27 میلیارد بوده. من میخوام راجع به یکم صحبت بکنم، چون به عنوان یک مارکتر به نظرم خوبه که اصلا بدونی این قضیهش چیه. ببینید، شما وقتی وارد یک سایت میشین تبلیغات مختلفی دارین توی اون سایت میبینین دیگه. تو سایت بارش، مثلا سایت خبری رو فرض کنین، تو سایت بارش، تو فوترش دارین تبلیغات مختلفی رو میبینین. هر کدوم از اینها یه ظرفه، در کنار هم قرار گرفتنشون ظرفیت اد نتورک شبکه تبلیغاتی مثلا مثل یک تانت رو داره نشون میده که این در واقع ظرفیت دارن که بخوان تبلیغات رو نشون بدن. نکته ای که اینجا مطرحه اینه که اینجا عددی ما داریم به اسم 40 میلیارد نمایش تبلیغ. آیا این 40 میلیارد نمایش داده شده؟ بله. آیا 40 میلیارد بار هم دیده شده؟ خیر. یعنی چی 40 میلیارد بار دیده شده؟ ببینید، وقتی شما وارد یک سایت میشین، خب ممکنه اصلا فقط ابتدای سایت رو دیده باشین، ولی انتهای سایت هم برای شما نمایش داده میشه، برای شما لود شده، ولی ممکنه اصلا به اون قسمت پایین نرسین. وقتی به قسمت پایین نرسین، خب اصلا تبلیغات پایینی رو ندیدین شما، ولی اینجا نمایش حسابش میکنه، میگه آقا من اینقدر ظرفمه، 40 میلیارد تبلیغ توی یک صفحه، مثلا تو هزاران صفحه‌ای که در وب وجود داره. پس اینو در نظر داشته باشیم وقتی داریم میگیم 40 میلیارد، به این معنی که دونه به دونه به تبلیغات توسط آدم‌ها دیده شدن. ممکنه شما اسکیپ بکنیم و بگیم. و اما بریم سراغ یک دیتای جالب، یکم راجع به دیتای جالب‌تر صحبت بکنیم. روزهای شلوغ یک تانت به روایت آمار. تو صفحه 34 داریم میبینیم که یک تانت میگه آقا چه روزهایی بیشترین کمپین‌ها اجرا شده و بیشترین نمایش رو من داشتم. چند تا روز خاص داریم و چند تا ماه خاص داریم دوستان. ما تو فضای وب آذر، بهمن و اسفند محبوب‌ترین ماه‌ها بوده برای اجرای کمپین تبلیغاتی. اسفند که تکلیفش مشخصه، شما اسفند رو تو فضای آنلاین میتونی مثل بازار تهران در نظر بگیری. بازار تهران تو اسفند ماه و شلوغ، همه در حال خرید و نو کردن محصولات، در واقع لباس‌ها و پوشاک و همگی وسایلشون هستن. و تو فضای آنلاین هم باز همینه، خب اون همون آدمایی که تو آفلاین بوده حالا آنلاین هم دارن خرید میکنن، پس تبلیغات بیشتری داره اجرا میشه. از طرفی هم به نوروز ربط داره، کمپین هایی که تو اون ماه میخواد برگزار بشه احتمالا باعث میشه که تب و تاب خرید بیشتر بشه. اما میریم سراغ ماه آذر و بهمن. ماه آذر هم خب یک ماهیه که خیلی شلوغه از نظر تبلیغ، ولی خب چرا مثلا ماه آذر چه دلیل داره؟ احتمالاً بتونید دلیلش رو در واقع حدس بزنیم. ما دو تا ایونت جدی داریم برای مارکترها، برای کمپین‌های مختلف مارکتینگ، که یکیش یلدا و یکیش بلک فرایدی. بلک فرایدی که به لطف بامیلوی خدا بیامرز اجرا شد و فیجوری فرهنگ سازی شد تو ایران، هرچند که یک اتفاق یکی از غرب اومده و دیگه آدم ها شرطی شدن به این روز، یعنی میدونن که بلک فرایدی یک روزیه که احتمالا سایت های متعددی حتی فضای آفلاین متعددی هم هستن که تخفیف های خیلی ویژه میذارن. برای همین طبیعتا بعد از مامیلو دیگه فروشگاه اینترنتی زیادی توی اون تایم داشتن کمپین رام میکردن و این بارها و بارها هر سال هم داره بیشتر میشه، چون خود منم پارسال کمپین داشتیم توی بلک فرایدی کامل رو دیدم و اگه گوگل ترندز رو هم سرچ بکنین میبینید بلک فرایدی سرچش هر سال یعنی تو اون تاریخ مشخص داره بیشتر میشه، پس طبیعتا کمپین های بیشتری برگزار میشه. اتفاق بعدی با ماه بهمنه. ماه بهمن خود برای خود من خیلی جالب، ها بذارین اول راجع به یلدا صحبت بکنم. یلدا دیجیکالایی که ایشالا خدا نگهش داره برامون در واقع مسببش بود به نوعی با یلدای شگفت انگیزی که هر سال برگزار میکنه که دوباره آدم ها شرطی شدن و از اون طرف مارکترها هم میگن خب آقا ما هم باشیم تو یلدا، ما هم میتونیم ایونت خوبی بذاریم، کمپین خوبی بذاریم. بیشتر از این دوتا مجموعه بزرگ باعث شد که این اتفاق بیفته. برای همینه که ما اتفاقا نباید بگیم اینها رقیب ما هم و ما نمیتونیم ورود بکنیم، اتفاقا اینا کسایی هم که مسیر رو باز میکنن به خاطر بودجه تبلیغاتی که دارن و خب تیم بزرگ و همه منابعی که بهتر از ما هست طبیعتاً وقتی دارن باعث میشه که ما هم که کوچیک هستیم یک کسب و کار کوچیک داریم بتونیم حضور داشته باشیم و اون هزینه‌ای که اونا کردن، اون جاده‌ای که واقعاً آسفالتش کردن ما بتونیم ازش تو اون مسیر قدم برداریم. اما بهمن ماه برای خود من جالب بود، روز ولنتاین 25 بهمن ماه رکورددار بیشترین نمایش تبلیغ در یک روزه. جالب بود برای خود من چون این اتفاق مشخصه، فکر میکنم یه دلیلش به خاطر نسل زد باشه. این روز ولنتاین یک اتفاقیه که برای افرادی که تو فضای آنلاین هستن حتما هستن، توی بازه رنج سنی بیشتر نزدیک به نسل زد هست، باعث میشه که خب هدیه بخرن برای کسی که دوستش دارن، خب و این باعث میشه که طبیعتا کمپین های متعددی همگام بشه، اما متولی نداشته، حداقل مثل در واقع بلک فرایدی و یلدا نبوده، ولی خب بیشتر این نمایش تبلیغ رو داشته یک دانه و برای خود من جالب بود. و یک تاریخ دیگه به اسم روز 11 اسفند که بیشتر تعداد کسب و کار داشتیم که کمپین فعال داشتن، حالا نمیدونم این دلیل خاصی داشته یا نه، من نتونستم متوجهش بشم. بریم سراغ ادامه قضیه. توی صفحه 36 داره راجع به تعداد تبلیغ کنندگان صحبت میکنه یک دانت، میگه سه تا حوزه بیشترین تعداد تبلیغ کننده رو داره: آموزشی، فروشگاه اینترنتی و زیبایی. خیلی جالبه واقعا برای من که بدونیم این حوزه در واقع پررنگ‌ترین حوزه آموزشیه. تب و تابش چند سالیه که تو ایران براست دیگه، پکیج فروختن اینها خب براست، بعضی هم خب نگاه دیگه ای دارن که مثلا این پکیج ها کاربرد نداره، خیلی هاش پکیج های زرد فروش، کسی که کار زرد میکنن این قسمت، من کاری به این ندارم، ولی اینکه تاپ ترین حوزه آموزشه، یه به نظر من حالا که میخوایم جدا از بحث مارکتینگ هم صحبت بکنیم اتفاق خوبیه، چون اون گپ نداشتن اطلاعات آدم ها با این موضوع داره پر میشه دیگه. چه خوب که محصول آموزشی خرید بکنن، حتی اگه استفاده بکنن بالاخره آورده هایی برای مردم داره در جهت رشد آگاهی. از اون طرف سود بیشتری هم داره، طبیعتا دسته آموزشی بیشتر دوره ها داره به صورت آنلاین فروخته میشه و یک محصول دیجیتاله، پس طبیعتا ترجیح میدن که آدم ها یعنی کسایی که صاحب در واقع محصولات آموزشی هستن تبلیغش بکنن و براش هزینه بکنن، چون هزینه برای خود محصول آموزشی شاید یک بار انجام بدن، دو بار انجام بدن، یه تیکه از قسمت باشه، قرار نیست به شما پوشاک بفروشن که، و این به این شکل احتمالاً تاپ ترین بوده. بعدش میشه فروشگاه اینترنتی با محصولات متنوع. خب ما اینجا دوباره باز اتفاق خوبی میبینیم، یعنی چیزی که شاید قبلا میگفتن که بابا ولکام الان به فروشگاه اینترنتی بزنیم که چی وقتی دیجیکالا هست، اتفاقا باز تو ادامه صحبتام هم گفتم دیگه چرا اصلا این باعث میشه که اتفاقا شما توی یک کاتگوری خاص توی یه نیش مارکتی بتونید چقدر خوب و پررنگ دیده بشین، چون آدم ها دیگه یکم عادت کردن اینکه خیلی از محصولاتشون آنلاین بخرن، حداقل نسل زد که این کار خیلی براش عادی شده و این نکته باعث میشه که من بتونم یک محصولی که دارم، یک کاتگوری که دارم رو به شکل ویژه‌ای متفاوت‌تر از فروشگاه اینترنتی مثل دیجیکالا ارائه بدم. موضوع بعدی هم بحث زیباییه، اون هم باز دولت کشور ما همیشه تبوتابشو داشته و پرسود طبیعتا تبلیغ کننده بیشتری هم داره. اما تو صفحه 37 داره راجع به بودجه تبلیغات صحبت میکنه، میگه آقا اوکی اونی که من گفتم بحث تعداد تبلیغ کننده بود که بازارش رقابتیه، حوزه آموزش خب یه حوزه گسترده یه بازار رقابتی داره، اما کجا بیشتر پول خرج میکنم برای کمپین ها؟ حوزه مالی و سرمایه گذاری، دوباره زیبایی و سفر گردشگری. این سه تا حوزه ای که میشه راجبش صحبت کرد. حالا اگه بخوایم یه تحلیل خیلی ساده ازش داشته باشیم، خب حوزه مالی و سرمایه‌گذاری بیشترین گین رو داره دیگه، یعنی شما هر چقدر که خرج بکنی مستقیم پولش براتون برمیگرده به عنوان صاحب کسب و کار، البته اگر همه چیز اصولی درست پیش بره. موضوع بعدی بحث زیبایی، اون هم باز دوباره آورده‌هایی داره که ما میتونیم اینجا نگاهش بکنیم. موضوع بعدیش میشه سفر گردشگری که به نظر من یکی از دلایل مهمش به خاطر این دو سال سه سالی بود که کرونا باعث شد که اصلا ما سفر گردشگری تجربه نکنن و بتونه تو این سال 1400 کمی سفر رو برن و این باعث شد بیشتر بودجه تبلیغاتی زیادی گذاشته بشه. البته که کلا این حوزه حوزه پررنگیه برای تبلیغات. اما از همین صفحه ازتون میخوام که واقعا این گزارش رو بخونید دوستان، خیلی بهتون کمک میکنه. به نظر من نکات زیادی داره، ممکن همه تو همه در واقع این پادکست نتونیم بهش بپردازیم، خیلی طولانی میشه، ولی بعضی از بخشا میبینیم که خیلی کم رنگه. به طور مثال ما ورزش رو خیلی کم رنگ میبینیم توی اینجا، توی در واقع بودجه‌ای که داره صرف میشه. تکنولوژی کم میبینیم. دلایل متعددی داره، ولی یه موقع هست اصلا یعنی شما اون بازار بازار بکریه، هنوز کسی سمتش نرفته. ما اینقدر به نظر خودم توی ایران بازار بکر داریم که حد نداره، یعنی یه جوری میشه گفت کارکن نداریم که میشه تو این گزارش ها دید. یعنی با اختلاف میبینیم یه حوزه‌ای که ترند میشه مثل مثلا ارز دیجیتال چقدر همه رو میارن بهش، ولی حوزه‌ای دیگه خالیه و میشه توش کار کرد اتفاقا بدون اینکه کمترین بیشترین رقابت داشته باشه. صفحه 40 داره راجبه اهداف کسب و کارها از تبلیغات صحبت میکنه. اینم اتفاق جالبیه که یک تانه میاد رقم میزنه، میگه آقا وقتی تو وارد پلتفرم میشی میگه برای چی اومدی. خیلی اتفاق مهمی، یعنی خیلی بودجه دوریزی میکنن رسما، نمیدونه کمپینی که خود کار میکنه برای چیه. که اینجا داریم میبینیم که 46% گفتن فروش آنلاین، 19% گفتن افزایش ترافیک و 15% هم آگاهی از برند، دیگه بقیه هم حالا عددهای پایین تریه. نکته مهمیه دقیقا اتفاق فکر میکنم به خاطر همون کسب و کارهای جدیدی که جوین شدن، تاپ قضیه فروش آنلاینه. قبلا اینجوری بودش که شما یک تبلیغاتی بکنید برند اورنس بگیری، اد نتورک هایی که خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن ولی اتفاق خوبی به ارمغان نیاوردن به نظر من، کمپین هاشون بیشتر به مبنای برند اورنس بود، به خاطر اینکه کمترین اندازه‌گیری میشه رو برند اورنس کرد و نمیشه فرق کنم من میگم فروش نداشتم، من همین بودجه گذاشتم مثلا هدفم فروش بوده. نه خب بخاطر برند شما یک در واقع دیده شده و آدم های آگاهی پیدا کردن که دیجیتالینگی هست که مثلا آموزش دیجیتال مارکتینگ ارائه میده، ولی خب فروش آنلاین به خاطر کمپین های هدفمندی که وجود داره. حالا توی صفحه 41 راجع به تبلیغات موبایلی داره صحبت میکنه. موضوعی که برای خود من جالبه، البته با این قابل پیش بینیه، اینه که پررنگ ترین کسب و کارها بر کسب و کارهایی که تو حوزه سرگرمی و حمل و نقل. سرگرمی خب تبلیغات موبایلی بیشتر داره توی اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی انجام میشه. طبیعتاً تو بازی‌های موبایلی بیشتر این تبلیغ رو ما تبلیغ بازی می‌بینیم که آدم‌ها از یه بازی در واقع ارجاعشون بدیم به یه بازی دیگه. توی پلتفرم‌های تبلیغاتی مشابه هم داره همین اتفاق می‌افته. یعنی اونها هم اگه گزارششون رو مشاهده بکنید، اونها هم تاپ‌ترینشون احتمالاً سرگرمی خواهد بود. بعدش میشه حمل و نقل که ما تو حمل و نقل رقابت اونجوری نداره، دو تا تپسی اسنپن دیگه، ولی احتمالاً بودجه زیادی می‌ذارن برای اینکه بخوان نصب اپلیکیشنشون افزایش بدن، بالاخره یوزرهاشون اکتیو بکنن، کمپینای متعددشون رو رام بکنن و از این جور ماجراها. اتفاقی که برای خود من خوشایند بود توی صفحه 43 داریم می‌بینیمش که میگه که هر سال داریم هدفمندتر از پارسال کمپین اجرا میکنیم. کمپینایی که داره اجرا میشه اکثرا کمپینای هدفمنده. تو سال 1400 55% هدفمند بوده. بعد بدونیم که داریم در کین کار انجام میدیم دیگه. و این کمپینای هدفمند باعث میشه که نتیجه بهتری بگیریم. مشخص تر دیگه. مگر اینکه بودجه خیلی زیادی داشته باشیم که بگیم آقا من میخوام همه جا دیده بشم. اون دیگه ماجراش خیلی فرق میکنه. صفحه 46 یه صفحه بسیار مهمه و این نکته آموزشی خوب میخوام بهش بهتون بگم. دوگانه موبایل و دسکتاپ. میگه تو سال گذشته یعنی سال 1400 41% کمپینای ساخته شده نوع دستگاهش تفکیک شده بوده. یعنی چی؟ یعنی کمپینی که شما میسازی بهش میگی که آقا این تبلیغات رو تو این کمپین تو موبایل نشون بده، اینا رو تو دسکتاپ نشون بده. کاربر دسکتاپ با کاربر موبایل فرق میکنه دوستان، بهتره بگم رفتارشون فرق میکنه. کاربر که ممکن خب بله همون آدمه، ولی منی که پشت لپتاپ میشینم و پشت گوشی بشینم ماجراش متفاوته. مثلا خیلی از کلیکایی که اشتباه میشه کلیکایی که تو موبایل صورت میگیره، آدم دستش میخوره و کلیک میکنه، که جلوتر تو گزارش فراد راجبش صحبت میکنیم. و هر چقدر که شما بتونید اینو تفکیک بکنید، پیشنهاد من اینه، من تو دوره تبلیغات آنلاین هم راجع به این صحبت کردم، موقع پنل یک تانه تو آوردیم بالا مثال زدیم که ما داریم کمپینی که رام میکنیم کاملی فهمیم که آقا این کمپین دسکتاپ چطور بوده، کمپین موبایل چطور بوده. شاید لازم باشه من کمپین دسکتاپ رو اصلا یک جور دیگه‌ای باش رفتار بکنم، بودجه‌ای که میخوام براش بذارم، تبلیغاتی که دارم نشون میدم، ولی با موبایل اونطور نباشه. بخاطر اینکه هدفم به اون کسانی که تو دسکتاپ هستن یعنی اونا میتونن بیشتر در واقع هدف منو به نتیجه برسونن و اجراش بکنن. و اما گزارش صفحه 47 که حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش، داره نرخ کلیک رو به طور میانگین تو تبلیغات مختلف میگه. میگه مثلا همسان در موبایل 800%، همسان در دسکتاپ 400%. CTR رو داره میگه. این اتفاق خیلی خوبیه. تو گزارش‌های خارجی هم حتی کم داریم که اد نتورک‌ها بیان راجع به CTR صحبت بکنن و به من یه دیدی میده، چون می‌دونید که یک بخشی از ماجرا دیگه اینجا سمت اد نتورک نیست، سمت شمایی که دارین تبلیغ میدین. چقدر اون تبلیغ برای آدمو جذابه، نرخ کلیک اون رو هم داره شامل میشه. یه بخش هم بعد سمت اد نتورک، اگه بتونه اون تبلیغو به کاربر درستش نشون بده احتمالاً کلیک بالاتری میگیره. ولی نرخ کلیک جالبه، مثلا نگاه بکنین توی همسان ساده عدد پایین‌تریه، تو همسان هدفمند عدد بیشتره، تو بنری ها همینطور، توی تبلیغات پوش نوتیفیکیشن کمتره به نسبت پوش نوتیفیکیشن هدفمند، خب به نسبت متعادله، اما تو تبلیغات ریتارگتینگ تقریبا از همه خیلی بیشتره. که داریم میگیم یه نرخ کلیک تبلیغات ریتارگتینگ 176% از سایر انواع تبلیغات بیشتره. مشخص هم از شما تو تبلیغات ریتارگتینگ داری مخاطب خودتو برمیگردونی، مخاطب خود تو قبلا دیده. ما الان کمپینی که از آذر شروع کردیم تبلیغات هدف ریتارگتینگ رو هنوز یک روز هم پازش نکردیم، همیشه رام بوده، علم هست. بخاطر اینکه مخاطب خودمون داریم برمیگردونیم، در واقع من مخاطبم تو سایت خودم مخش رو زدم، اصطلاحاً پختمش، میدونه که تا جایی که میتونم دیگه با بلاگ و محتوام اگه واقعا اینگیج شده باشه. این آدم رو میخوام دوباره برش گردونم، چون بار اول ممکنه مشتری نشه، ولی بار چهارم یا بار هفتم یا بار دوازدهم مشتری خواهد شد، اگر واقعا نیاز رو من در اون ایجاد کرده باشم. و اما تو صفحه 50 داریم راجع به قیمت کلیک صحبت میکنم. من قیمت کلیک اونجا اشاره نمی کنم که برید حتما گزارش رو ببینید دوستان. بگید این قیمت کلیک تو تبلیغات همسان با تبلیغات بنری و تبلیغات پوش نوتیفیکیشن و ریتارگتینگ متفاوته. خب طبیعی هم هست دیگه، حتی موبایل حسابش هم متفاوته. این به این معنی نیست که شما این قیمت رو بردارید بذارین، این نکته خیلی مهمه. شما ممکنه که مثلا نوشته قیمت کلیک در تبلیغات ریتارگتینگ محصول موبایل 750 تومانه، یعنی این به این معنی است که من حتما 750 بزنم، ممکنه من با 500 هم کلیک بگیرم، ولی میگه میانگین اینه. شما اینو در نظر داشته باش، اگه 500 تومن گذاشتی و کلیک نگرفتی به خاطر اینکه تو از اوج پایین تری، یه موقع از شما خیلی خوب نتیجه میگیری مثلا گذاشتی 750، بعد فکر میکنی بیدینگ اینجوریه که من هرچقدر قیمت بیشتر بزنم بیشتر نمایش داده میشم. اینطور نیست دوستان، یه حدی داره بالاخره. من نمیتونم اینو بزنم 2000 تومن و همش من نمایش داده بشم، اینجوری دارم بودجه بیشتری مصرف میکنم. این موضوع رو در نظر داشته باشین، یک حدی داره، من بعد اون حد رو برای کمپین های خودم پیدا بکنم، ولی این گزارش میتونه کمک دست من باشه توی این مسیر. یک تا ندیه تبلیغاتی داره مثل تبلیغات کلید واژه‌ای. شما یک کلید واژه بهش میدین، اون میره تو صفحات مختلف ببینه چه کلید واژه در واقع کلید واژه‌ای که راجع بهش صحبت شده به کلید واژه شما نزدیک هست یا نه. اگه نزدیک بود یا اگه عیناً همون بود تبلیغ شما رو نشون میده. مثلا من میام میگم دیجیتال، من میگم آقا تو کل وب تو هر جا صفحه داری که راجع بهش دیجیتال مارکتینگ صحبت شده بیا دوره منو تبلیغ کن. احتمالاً مخاطبی که تو صفحه مثلا یک صفحه سایت خبریه که راجع به دیجیتال مارکتینگ هم صحبت شده، مثلا یک ریپورتاژ مثلا تو سایت خبری منتشر شده، تبلیغ منو ببینه، مخاطبی که من میخوام احتمالاً همینه دیگه. پس من از اون طریق بگیرمش و بیارمش تو سایت خودم. به نسبت میشه گفت کمپینای جالب میشه ساخت. ولی موضوع جالب تر از همه اینه که تو صفحه 53 داره میگه که آقا کلید واژه‌ای که بیشتر از همه ساخته شدن اکثرا راجع به سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال بودن. بزرگترین کلید واژه که بیت کوین بوده. این نشون دهنده یه ذره جو ایرانی هم هست. یعنی رسما ما تو هر حوزه‌ای قبل اینکه فرهنگش بیاد خودمون بوده بودو میگیم دنبالش و دیگه انجامش میدیم دیگه. یه ذره به خاطر وضع مالی و اقتصادی وحشتناک هم هست که دیگه همه آدما دوستان که با این سرمایه‌گذاری به یک درآمد بالاتری برسن. بعد از این بیت کوین و سرمایه‌گذاری اینا میرسیم به بورس که اونم باز تو کاتگوری بیت کوین میگنجه. خیلی کم دیده میشه حوزه‌های دیگه. مثلا طراحی سایت رو دارم میبینم، دیجیتال مارکتینگ رو دارم میبینم، خیلی کم دکوراسیون رو دارم میبینم، ولی اکثرا راجع به بحث سرمایه‌گذاری. صفحه 54 داره راجع به بنرساز صحبت میکنه. بنرساز چیه؟ طبیعتا شما میتونید با یک کمپین تبلیغاتی که بسازین میتونید بهش یه محتوا خودتون طراحی کنین و بدین، یا اینکه بگین آقا این محتوا رو برام بساز، من عکس و متن و دکمه و اینا رو بهت میدم تو خود بسازش برام. این کار رو انجام میده. البته بهتون میگم یک اتفاق شگرف از نظر تکنیکالی نیستا. اد نتورک هایی که من یادم سال 94 وقتی کمپین اجرا میکردیم اونا هم بنرساز داشتن. حالا خیلی جالبه، ولی تو این گزارش اومده گفته آقا این بنرساز خیلی باعث شده نرخ کلیک بالایی داشته باشه. این آماری که داره نشون میده یک بخشیش به خاطر نرخ کلیکه. میگه سی تی آر بنرهای ساخته شده با بنرساز اتوماتیک به طور میانگین 21 بوده، 21% بوده که 50% بیشتر از بنرهای ساده است. یعنی کسی که خودش پاشو اومد دیگه بنری آپلود کرده نرخ کلیکش کمتر بوده. بخاطر اینکه خب طبیعیه دیگه، من میخوام آدما رو یه جوری دارم محصول خودم و سرویس خودم پرزنت میکنم با اون بنر، هر چقدر که بتونه اون جذاب‌تر باشه نرخ کلیک بالاتری میگیره. و من پیشنهادم ما خودمون همیشه بنرساز استفاده میکنیم، به نظر من جالبه و قشنگ کاربردیه، به دردمون میخوره. تا اینکه بخوایم خودمون بنر طراحی بکنیم خودمون خودش هم دوره یه بحث هزینه‌ای داره دیگه. و اما صفحه 59 که به دیجیتالینگ هم به نوعی مربوطه میگه که آقا نظرسنجی گذاشتیم از تبلیغ کننده ها، کسایی که تبلیغ کننده هستن که اصلا شما دانشتون راجع به دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات چیه. خیلی آمار واقعا ناراحت کننده است تا یه حد زیادی. 33% اصلا گفتم ما آشنایی خیلی کمی داریم، یعنی اصلا آشنایی کافی تقریبا نداریم راجع به دیجیتال مارکتینگ. 35% گفتن که ما آشنایی با دیجیتال داریم اما تجربه با پلتفرم تبلیغاتی نداریم. که البته از نظر من اینایی که این از اونایی که این گزینه رو زدن آشنایشون باز هم کمه. یعنی ما الان داریم با یه 60-70% صحبت میکنیم که اصلا آشنایشون کمه و کمپین هم گان نکردن. 32% گفتن آره ما آشنایی داریم و تبلیغات رو کار کردیم. خب اینا دیگه کسی که واقعا یه مارکتریه که پشت سیستم نشسته داره کمپین رو گام میکنه. اما اون یک و دو اول در واقع اون 60-70% که آمار بالایی هم هست دقیقا همون جاییه که به نظر من داره بودجه زیادی صرف میشه. و چقدر میشه با دانش و آگاهی این کار انجام داد و بهترش کرد؟ که یک تانت میگه آقا من 65 تا وبینار گذاشتم پارسال، دو سال گذشته که بیش از 11,000 نفر تو این وبینار شرکت کردن. البته من واقعیت این نظر رو دارم که وقتی شما وبینار رایگان میذاری آدمی میاد شرکت میکنه، ولی اون آورده ای که باید رو برای خودش نمیبره، یعنی برای خودش اون چیزی که باید نمیبره. اما اگه هزینه بکنه این همه وبینارها کاشکی 2,000 تومان بود. من واقعا چون خودم کامل تو این زمینه هستم فعالیت کردم، وبینار شما بزنید 2,000 تومان به جای 11,000 نفر. اصلا 2,000 تومان دقیقا فقط به خاطر اینه که فیلتر بشه دیگه، یعنی هیچ هزینه که واقعا نداره. ولی اگه میشه 2,000 تومان به جای 11,000 نفر شاید 8,000 نفر یا 6,000 نفر شرکت میکردن. اما به نظر من اون 6,000 نفر با بار بیشتری میرفتن، چون میگفتن آقا یه هزینه ای کردیم، حالا 2,000 تومن شاید چیزی باشه که آدم اونقدر حس نگیره. مثلا شما بگوید 50,000 تومن به طور مثال که بگی با من هزینه کردم باید یه چیزی از اینجا ببرم، اون دیده کلن ماجرا رو عوض میکنه. بگذاریم خیلی دور نشیم از این قضیه، ولی 60-70% آمار بالاییه که جلوتر میبینیم که چه اتفاق بدی افتاده توی بحث فراد یا رد شدن تبلیغات. بریم سراغ گزارش نمایش دهندگان. تا اینجا هر چی صحبت کردن راجع به گزارش تبلیغ دهنده ها بود. خب یک کانت میدونید دیگه، یه قسمت تبلیغ دهنده داره یه قسمت نمایش دهنده داره، که نمایش دهنده میشه همون صاحب سایت. تو نمایش دهنده میگه سال 1400 افتخار همکاری با بیش از 2300 وبسایت نمایش دهنده رو داشتیم. چقدر کم این آمار. به نظر خود من این آمار آماری کمیه. ولی دقیقاً نکته همینه دوستان. خیلی از وبسایتایی که ما توش حضور داریم اصلا تبلیغاتی روش نمایش داده نمیشه. وبسایت فروشگاهی ان یا کسب و کاری ان یا بالاخره یه بیزنسی خودشون دارن، یه پلتفرمی ان، تبلیغات نمایش نمیدن. این 2300 تا تو دسته وبسایتایی ان که محتوایی ان. کارشون اصلا کسب درآمدشون از تبلیغاته، به خصوص وبسایت‌های خبری. و طبیعتا هر دیتایی که داره اینجا منتشر میشه از مخاطبایی که تو وبسایت‌های خبری و محتوایی میچرخن. البته میشه گفت هممون هستیم دیگه، یعنی به خاطر اوضاع حالا به دلیل مختلف وبسایت‌های خبری خیلی پروازیدن. نکته‌ای که اینجا جالبه میگه که آقا من کاری کردم تو سال 1400 که به نسبت سال قبلش 72% درآمد اینا بیشتر بشه. چجوری میتونه درآمد وبسایت ها بیشتر بشه؟ وقتی نرخ کلیک بره بالا، تبلیغات که داره نمایش شده میشه، یک تانت هم که بذاره نمایش که پول نمیگیره که، اکثر کمپین ها با کلیک و اکشن اینا پول داره واریز میشه به یک تانت و در نهایت به صاحب وبسایت دیگه. پس این باید کاری بکنه که تبلیغ درست به مخاطب درستش نشون داده بشه. از یه طرف هم آگاهی آدم ها رفته بالا که کمپین های بهتری رام بکنن، اما همچنان خیلی جا داریم دیگه. دیدین که یعنی شما در نظر بگیر اگه اون 60-70% از نظر من دانش بهتری داشته باشن تو دیجیتال مارکتینگ، درآمد خیلی بیشتر میشه، چون میدونن که چه تبلیغ رام کنن که کلیک بیشتری بگیره. و یه بحثش هم خب خود پلتفرم دیگه، هر چقدر نظر تکنیکالی بهتر کار بکنه احتمالاً نتیجه بهتری خواهد گرفت. تو صفحه 63 داره من میگه که در بین نمایش دهندگان پر ترافیک ترین نمایش دهنده ها تو دسته سیاسی و اجتماعی، ورزشی و اقتصادی هم که کاملا واضحه سیاسی و اجتماعی با اختلاف بسیار زیادی بالاست، سایت های پر ترافیک اون تو اون کاتگوری ان، بعدش ورزشی و بعدش اقتصادی. این نکته رو در نظر بگیریم. ممکنه اینجا همینجا ما پاس کنیم بگیم آقا ما داریم راجع به قشر آقایون صحبت میکنیم رسما، چون این پورتوفیک تاینا آقایون دارن در واقع حضور دارن دیگه. من خیلی با تو موافقم، یعنی شاید بشه گفتش که بیش از 80% ترافیکی که ما تو این سایت ها میبینیم آقایون هن. اما نکته مهم اینه همون کسایی که تبلیغ میبینن همون کسایی هن که دست به جیبن. یعنی ممکنه مثلا شما ببینید که از یک وبسایت خبری تو زمینه سیاسی داره لباس دخترانه خریداری میشه، یعنی تبلیغاتی که لباس دخترانه داره مثلا خرید. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون آقایی که برای دخترش اومده این لباسو خریداری کرده، کسی که دست به جیب اون آقا است. خب و این موضوع رو در نظر داشته باشین، ما یه مصرف کننده داریم، یه کسی داریم که مشتریه. ممکنه اون مشتری چیزی که خرید میکنه خودش برای خودش نخره، برای مصرف کننده کسی دیگه باشه. تو صفحه 64 داره همین نمایش دهنده رو تو موبایل میگه تفکیکش کرده، میگه توی دسکتاپ اونا بودن، تو موبایل سیاسی و اجتماعی، آهنگ و موسیقی و اقتصادی. از نظر من خب سیاسی اجتماعی اقتصادی که سر جاش، ولی چرا آهنگ و موسیقی اضافه شده؟ یکی اینکه خب خیلی از در واقع آهنگ و موسیقیایی که داره سرچ میشه سایتایی که موسیقی هستن تو موبایل آدمو سرچ میکنن، یکی کسی تو دسکتاپ به اون معنا سرچ نمیکنه. دو اینکه مخاطبای دسکتاپ دوستان مخاطبایی ان که تو تایم اداری خیلی دارن سایت های خبری رو دنبال میکنن. اینو باید در نظر بگیریم، یعنی از همین دیتا گذاشتن کنار هم قرار گرفتن این دیتا ها میتونیم به یه بینشی واقعا برسیم. تو صفحه 67 یک تنه میگه آقا من بیش از 200 میلیون کلیک فیک رو گرفتم. کلیک فیک چیه؟ شما کلیک میکنید بنای تبلیغاتی وارد سایت میشی، تو یه گشت و گذار میکنی و همه چیز عالی میشه، یه کلیک طبیعی. یه موقع هست نه، یه ربات جای شما میاد این کارو انجام میده. ایسا که بعد یعنی ربات میاد وارد سایت میشه، بهش گفتن که این جاها در این ابعاد تو این اندازه ها یه سری بنر وجود داره، بیا اونو کلیک میکنه، این میشه کلیک فیک. یه سری کلیک هم هست که کلیک فیک توسط انسان ها، یعنی صاحب سایت زحمت میکشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشه، میاد صبح به صبح وارد محل کارش میشه و روی بنرهای تبلیغاتی کلیک میکنه. به اعضای تیمش هم اینو میگه. اینی که میگم واقعا خودم شنیدم و دیدم قشنگ که میگم، یعنی ما داشتیم، چون من خودم توی پلتفرم تبلیغاتی مشابهی کار کردم چند سال پیش و دیدیم که یه عزیزی که صاحب سایت بود توی وب توی تبریز، ما فهم مشکوک شدیم به این سایت، گفتیم آقا این سایت ترافیکش مثلا فرض کنین 10000 تا است، کلیکایی که داره میگیره 20000، چجوری همچین اتفاق میفته؟ حالا فرض کنین که عدد حتی خیلی پایین تر بود، دیتک کردیم و بررسی کردیم، صحبت کردیم باش، گفت نه آقا مشکل نیست، ما اصلا کلیک نکردیم، فلان نکردیم، یوزر واقعی ان فلان. بعد یکم بررسی کردیم، زدی دیتا بهش دادیم، گفت آها بله ببخشید. این عزیز بعد این کارو می‌کرد، یا مثلا یک تنه خودش توی یکی از رویدادهاش اومد بیان کرد، گفتش که آقا یک صاحب وبسایتی بود، یک بچه 11-12 ساله صاحب وبسایت توی روستایی، و این به همکلاسیاش میگفت آقا برید تو وبسایت من کلیک کنید روی بنرها، حالا باهاتون یه جوری در واقع کنار میام دیگه، و روی بنرها کلیک میکردم و یه درآمدی اون صاحب وبسایت داشت، که اینا همه کلیک تقلبی محسوب میشه دیگه، چون واقعا اون مخاطبی که ما میخوایم نیست، اصلا چیزی هم نمیخواد، فقط اومده پوله رو از اون کلیک بگیره و بره. موضوع بعدی آهان، حالا اگه بخوام راجع به فراد بیشتر صحبت بکنیم، باید نظر بگیم که همه جا هست تو پلتفرم ها، ولی باید بهتر و بهتر بشه این موضوع، چون خیلی ها عدم اعتماد دارن، میگن آقا ما کلیکامون خیلی فیکه، نسبت کلیک و سشنمون متفاوته، دلایل مختلفی هم داریم. حالا من دو تا مثال بامزه براتون آوردم، ولی نظر بگیرید شما خودتون تا حالا چند بار شده وارد وبسایتی بشین دستتون بخوره کلیک کنید روی بنر. من خودم هر وقت این اتفاق میفته سریع درک میکنم که کلیک شمرده نشه، ولی مطمئن نیستم که شمرده میشه یا نمیشه. این کلیک در واقع اشتباهیه دیگه، یعنی رسما به درد بخور نیست. من خودم یه سولوشن خیلی ساده براش دارم، البته خب ضربه میزنه به پلتفرم ها به نوعی میشه گفت، ولی مثلا خیلی سازنده است. اونم اینه که کلیک ها دبل باشه توی موبایل. مثلا تبلیغاتی که میبینید تو جایگاه مختلفه، یه بار که کلیک میکنین یک صفحه نمایش داده بشه، یک آیتمی نمایش داده بشه که آدم بدونه باید دوباره کلیک میکنه، چون تو دبل دیگه آدم ها دیگه احتمال اینکه دستشون بخوره خیلی کم میشه دیگه. من خواهی مطلبی اسکرول بکنم، میام پایین کلیک میکنم اشتباهی، بعد میاد اصلا از من یه چیز بپرسه یا یه آیتم بگه برای مشاهده مثلا تبلیغ یا این بنر کلیک بکنید، اون موقع است که خیلی به نظر من کلیک فراد و مجرشو میگیریم. تو صفحه 68 تا به همکاری با سایر پلتفرم‌ها صحبت می‌کنه، میگه آقا یک تن سال گذشته سرویس آر تی وی شو توسعه داده، به این معنا که سرویس آر تی وی که خب میگه که یه بحث آکشن دیگه، یعنی کی بیشتر پول میده که بتونه تبلیغ نمایش بیشتری داشته باشه، کانتنتش چقدر خوبه، تو یک آکشنی مهم مزایده‌ای قرار میگیره و بیشترین کسی که برنده میشه اونیه که تاپتر از بقیه است. اینجا تا میگه که تو اصلا لزومی نداره با یک تنت کار بکنی، ممکنه با پلتفرم تبلیغاتی X کار بکنی، تو اون پلتفرم تبلیغاتی X من بهت در واقع با اون پلتفرم از نظر تکنیکالی وصلم که توی سایت هایی که من باهاشون طرف قرار دادم تبلیغات شما نشون داده بشه. یه ذره پیچیده گفتم میفهمم. یعنی اینکه شما باید پلتفرم X میشی، تبلیغاتت رو نمایش میدی، اون پلتفرم X تبلیغات رو میده به پابلیشرهای یک تانت که اونجا نمایش داده بشن، یعنی پول مستقیم به یک تانت نداده، تبلیغه رو داده به پابلیشره و اونجا دیگه پشت صحنه به ازای کلیک و اینا محاسبه میشه. و این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه که داره میفته توی حضرم به خدمتون که ادنتوره بزرگ من جمله خود گوگل هم به همین شکله. بریم سراغ رفتار کاربر. گزارش بعدی راجع به کاربران وب ببخشید، کاربران وب و دیتای جالبی هم داره میده. میگه تبلیغات یک تانت ماهانه در 128 میلیون دستگاه موبایل و دسکتاپ نمایش داده میشه. 128 میلیون دستگاه که دو سال 99 110 میلیون بوده، تو سال 98 هم 100 میلیون بوده. خب گوشت جمعیت، استفاده آدم ها، این که دیگه هر کودک یک موبایل داره، همه اینها رو شامل میشه و رشد همچنان همینجور برقراره دیگه، اینو باید در نظر داشته باشیم. اما نکته مهم و خیلی خیلی جالب اینه که موبایل خیلی پیشتاز داره میشه، یعنی با اختلاف موبایل دو سال 1400 توی پابلیشرهایی که یک تانت بهش دسترسی داره 88% بوده، یعنی کل تبلیغاتی که ما داریم 88%ش از موبایل بوده، 83% از تو سال 99 83% بوده این عدد، مطمئنا سال 1401 90 به بالاست و داریم اینجوری میبینیم که اصلا دیگه همه کارها داره با موبایل میشه. نه اینکه کاربران دسکتاپ کم شده باشن و ما خیلی از کاربران خیلی از کارام رو داریم با موبایل انجام میدیم، پس باید در نظر بگیریم من هر کاری که میکنم تو سایت خودم آب که میخورم باید با موبایل باشه، باید ریسپانسیوش با موبایل باشه دیگه، فقط بحث ریسپانسیو هم نیست آخه. یعنی شما باید از نظر بگید دکمه ای که من گذاشتم چقدر برای آدمت مورد توجه تو موبایل، متنی که براش نوشتم چقدر خوبه، یعنی خیلی فرق از ریسپانسیوه. اون حسی که کاربر تو موبایل داره تو برای سایت من چطوره، و بحث یو آی یو ایکس اینجا مطرح میشه و واقعا پیچیدگی هایی که میتونه برای ما خیلی خوب باشه، چون من واقعا اونایی که آگاهی کمی دارن از وبسایت ها و از دیجیتال مارکتینگ خیلی عقب هم توی زمینه تهش اینه که یک وبسایت ریسپانسیو با یه قالب وردپرس میارم بالا با تمام، ولی نکته اینه که خیلی ویژگی های دیگه ای داره توی آیکونایی که میخوام استفاده کنم، تعاملی که با آدم ها دارم، اصلا دکمه چت آنلاینی که میذارم، همه اینها باید دائم تو موبایل چک بشه. خب راجع به ترافیک شبانه روز صحبت میکنه، میگه ساعت اوج وبگردی تو موبایل بین 7 تا 12 شبه. به نظر من 7 تا 12 شب یعنی زنگ تفریح دوستان. زنگ تفریح یعنی چی؟ یعنی شما صبح تا ظهر تا بعد از ظهر سر کار بودی، بقیش هم که تو راه بودی، بعد دیگه اومدی خونه. خونه هم دیگه زنگ تفریحت میشه اسباب بازی مثل موبایل. خب باید در نظر بگیریم. پس من تو موبایل احتمالاً تو اون تایم رقابت بیشتری رو باید در واقع داشته باشم با آدم، با رقیبای خودم. یه نکته دیگه هم داره، تو شبکه اجتماعی هم اگه خواستم فعالیت بکنم احتمالاً تو این تایم گل تریه. خب توی موبایل. حالا توی دسکتاپ چه اتفاقی افتاده؟ تو دسکتاپ میگه ببین کاربر دسکتاپ بین ساعت 10 تا 2 اوج وبگردیشونه. چرا 10 تا 2؟ طبیعتاً اون تایم اداریه، یه تایم ناهار و نماز هم وسط داریم که یه جور بریکه، ولی آدم‌ها دسکتاپ جلوشونه، موبایل کمتر باش دارن کار میکنن. ادارات خب خیلی مهمه، مثلا نصف ایران کارمندن، باید اینو در نظر بگیریم. و اگر مخاطبان به اون حال و هواها نزدیک‌تره، بالاخره باید یه سری تمهیداتی رو ببینیم دیگه توی این ماجرا، که من کمپینی که میخوام اجرا بکنم رقابتی که اونجا دارم تو دسکتاپ خیلی متفاوت تره. شاید دسکتاپ دیگه مثلا ساعت 7 شب دیگه اونقدر نرش باشه. این دوره به قیمت کلیک هم ربط داره ها. مثلا ممکنه شما تو اون بازه بگین آقا من چون مثلا فرض کنیم بودجم خیلی زیاده، دائما پشت سیستمم دارم کمپینم رو رام میکنم و بهینه میکنم، شاید تو اون تایم لازم باشه من قیمت کلیک رو کم افزایش بدم، تو تایم های دیگه قیمت کلیک رو کاهش بدم. خب یا اینکه مثلا برای سری سایت های خبری که تو اون بازه بیشتر بازدید میشن، قیمت شناور ببینیم بیده شناور بذارم، قیمت اون سایت ها رو بیشتر بکنم، بقیه رو مثلا یه قیمت متوسطی بذارم. همه چیز موبایل حساب واقعا همه چی متفاوت. میدونی موبایل حساب شبیه میمونه که من برم عروسی یا برم عزا. خب من میخوام اینجوری بهتون بگم که جا بیفته براتون، عروسی و عزا من همون آدمم هم. ولی میگم عروسی یه لباس میپوشم یه رفتاری دارم، میگم عزا یه لباس میپوشم یه رفتار دیگه ای دارم. پس موبایل حساب شما اینجوری ببینید توی کمپینای تبلیغاتیتون. بعد میگه وبسایت‌های نمایش دهنده در روزهای شنبه و سه‌شنبه به طور میانگین ترافیک بیشتری داشته. تو صفحه 74 داره اینو میگه. شنبه که تکلیفش مشخصه، یه پنجشنبه جمعه‌ای بوده که بالاخره آدم‌ها کمتر شاید به موبایل و دسکتاپ سر می‌زدن، ممکن تفریح باشن، حالا مسافرتی برن، هر چیزی. شنبه آمار یه دفعه میره بالا، ما خود اون شنبه بیشتر این فروش رو داریم، پنجشنبه جمعه خیلی کمتر میشه. این موضوع ممکنه که تو فضای آفلاین برعکس باشه. مثلا آدما خب میدونید که خرید رو شما نمیتونید خرید آفلاین رو حذف بکنید، که اصلا یه جور هابیه برای خیلیا، برن خرید کنن، پاساژ گردی بکنن. پاساژ گردی تو پنجشنبه جمعه خب خیلی بیشتره. احتمالا خرید آنلاین تو پنجشنبه جمعه خیلی کم رنگ تر باشه، مگر اینکه شما با یه کمپینی با یه بهونه آدم ها رو بیاری تو سایت. خب توزیع ترافیک خانم ها و آقایون خیلی تا عجیب و غریبی راجبش نداره که بخوایم روش صحبت بکنیم. میگه خانم ها تو ساعت پایانی روز بیشتر وبگردی میکنن، آقایون وبگردی زودتر شروع میکنن. اینم باز به خاطر اینه که خب فکر میکنم بالاخره آقایون درصد زیادیشون شاغلن، خانم ها کمتر این اتفاق میفته به نسبت داریم میگیم دیگه. از اون طرف تایمی که میگن سر کار باز دوباره خیلی زودتره، اونا هنوز شاید بیدار نشده باشن، خیلی ماجراهای این شکلی داره. یا اینکه مثلا خب خانم ها خونه دارن، شاید اون تایم مثلا سر نزدن به گوشی، بعد تو تایم شب سر بزنن. خیلی دلیل های اینطوری میتونه داشته باشه و خب این هم ضرب خطا داره دیگه. یعنی من دو تا قسمتی که خیلی راجبش صحبت نمیکنم، یکی بحث لوکیشنه که به نظر من خیلی احتمالی که همین الان من دارم با شما ضبط میکنم، ولی ضبط در واقع پادکست انجام میدم، ولی برم آی پی رو نگاه بکنم آی پی از تبریز باشه، واقعا وجود داره توی زیرساخت اینترنت ایران و خیلی نمیشه بشه اکتفا کرد. خانم آقا بودنش هم باز این نکته داره. البته من یه گپی خیلی وقت پیش با یک دانت زدم، گفتم آقا این گزارش هایی که میدید چطوره؟ خودم یه بررسی توی اون محل کار قبلیمون که در پلتفرم بودیم و پلتفرم تبلیغاتی اینترنتی بودیم و صحبت داشته بودیم، بیشتر بر اساس کانتنت و صفحاتی که کاربر رو چک میکنن این رو متوجه میشه، چون مثل گوگل نیستش که لاگین ازت بگیره که بفهمه که کجا رفتی و تو کی بودی، خانم بودی یا آقا بودی. بیشتر بر اساس صفحاتی که بازدید کردی این اتفاق میفته. شاید اون صفحات خب تایم در واقع دیرتری چک بشن. خب در ادامه یوتانا راجع به پشتیبانی صحبت میکنه، راجع به مشاوره صحبت میکنه، راجع به بحث تایید یا رد تبلیغ صحبت میکنه که بخوام راجع بهش کمی حرف بزنم. صفحه 82 خیلی جالبه، خیلی جالبه و البته عجیبه و ناراحت کننده، که میگه 3800 تا محتوا به دلایل مختلفی رد شدن. حالا ممکنه دلیلش باشه اصلا تو محتوای این خلاف قوانین بوده باشه، آزاردهنده باشه، تبلیغات مناسب نباشه، اینا وجود داره. ولی جالبه دلیل تایید نشدن تبلیغ 35% به خاطر صفحه فرود خارج از دسترسه. خیلی عجیبه. ببین ما داریم سال 1401 تو مملکتی که اینقدر فضای اینترنت داخل رشد کرده، کمپین هاش از اون تعدادی که رد شده 35% صفحه فرودشون خارج از دسترس بوده. بعد از سایر موارد و تصاویر غیر استاندارد و این موارد وجود داشته، یعنی آدم لندینگ پیجش چک نکرده. بعد خب معلومه همین عزیزان مثلا ممکنه که کل بیزینس و کل تبلیغات کلیکی تو وب رو ببرن زیر سوال، بگن آقا تبلیغ ما رد شد، اونا که بگن اصلا برای ما اثر بخشی نداشت. آقا تو خودت لندینگ تو ببین، بررسی کن چقدر تونستی خوب عمل بکنی، از نظر سرعت، از نظر یو آی، از نظر اینکه رو موبایل چقدر خوب بودی، همه اینها پارامترهایی که من باید در نظر بگیرم. چون دیگه شما مثلا گوگل رو بردارید فرق میکنه، در نهایت تو نمیتونی اون خدمتی که باید رو خوب ارائه بدی. به انتهای گزارش رسیدیم. این گزارش 91 صفحه بود ولی من سعی کردم که تو 40 دقیقه قسمت‌های مهمش رو بگم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر تا اینجای من تا اینجای اپیزود در واقع همراه بودین، خسته نباشید میگم بهتون، و اگه دوست داشتین حتما فیدبک بدین راجع به اینکه راجع به همچین گزارش‌هایی بررسی بکنیم یا نه. مرسی ازتون و خدا نگهدار.